بسم الله الرحمن الرحیم. قطع زن مهدوی نهاد، جلد یک رسائل، صفحه 62. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل بیت الاطهرین الاطهرین. لطفا ما قصید بگیم تو بقیه بگید تو رسائل هم داره خوانده می شود.
مشاهده تربیتی
هست مرسا تربیتی خود در جلس در جلس این رو در بیاد رسائل این رو در بیاد رسائل رو در بیاد. مرحوم شیخ فرمودن که در بحث با اخباریا دو تا دلیل عمده داشتن دیگه. یکی گفتن چون عقل کسیلن دچار خطا و اشتباه میشه، پس نمیشه بهش اعتماد کرد عقل نظری، که اینو جواب دادیم. یکی هم گفتن که ما روایاتی داریم که میگن آقا باید معصوم علیه السلام واسطه بشه در تبلیغ احکام تا اون حکم لازم الاجرا باشه، انتظارش واجب بشه، شما عقلا لازم باشه اطاعت کنید ازش. هم شد فرمودم که اینو ما نبجاییم که بذاریم اولنش چی بود؟ اولن این چی بود؟ عقل وساطت و تبلیغ واسطه رو در نظر نمیگیره. شما اگه قد پیدا کنی شما راضی به ترکیه نیست، از اون برم قد داری که اوامر مولا لازم و لطاعت عقلن، عقل سریع نتیجه رو قهرن مترتب میکنه، پس باید این فیل انجام بدیم. منتظر این نمونه که کسی بیاد تبلیغش بکنه این حکم عقلی رو. حکم عقل وجوب اطاعت که گفتیم عطی و ضعفه نمیتونه شهرن ثابت کنه وجوب اطاعت رو، عقل منتظر نمیمونه برای تبلیغ. ثانیه با همون این قطعه قلتایی که داشتیم، ثانیه این قطعه قلتش کرد اخبارم نمیشه این ها استفاده کرد، اخبارم توضیح دادیم مراد ازش چی هستن، روایت هم کنیم رو به کسی دبونیشن خیلی روایت خوبی بود دیگه، خوندیم ادامهش هم اگه کسی بخونه خیلی روایتی دید. مثلا جمع شیخ خدا رحمه حاضر دونه در مقابل ائمه علیهم السلام سراغ قیاس و استحسان و آراء عقول ظنیه ناقصه نرید، مثلا مرد بشه نگوید در حال که اگه جمعه شو بدون میکشیدی خیلی قشنگ من سلم لنا فسلم، کسی تسلیم علیه باشه سلم، اگه سراغ عقل بره ولو عقل قطعیش لا یسلم. جمله شاید کسی بیرون بکشه شاید به نفع اخباری ها باشه، ولی وقتی متن رو باید ببینید در مقابل قیاس استحسان دارن میگن. خلاصه این جواب تموم شد. جواب دوم رو امروز میخوام شو از این انقلقل تموم بزنیم که این نفع ثواب هم بگیم بعد وارد جواب دوم بشیم. خوب دقت بکنید، یه روایت دو تا از روایت ها رو جواب دادیم، خوندیم که راجع به عقول ناقصه هستن، یه روایت توش داشتش که روایت دومی که اخباری ها مرحوم شیخ براشون آورده بود که لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج دهره و تصدق به جمیع ماله، گفتن ثوابی نداره اگه بدون شناخت ولی خدا باشه که به دلال اعمالش رو به دلال راهنمایی و انجام بده، این ثوابی براش نداره. مرحوم شیخ از این روایت هم میخوان پاسخ بدن چرا تصدق گفتیم با اینکه قطعاً مرضی الهیه، صدقه دادن قطعاً مرضی الهیه، قطعاً مورد رضایت خدا هست. اعتقاد قلبی هم داره تصدق داره کنه، اعتقاد قلبی هم داره، پس معلوم میشه احمد دخالت دارن تو حکمیه، اگه دخالت عمه نبود که باید میگفتیم تصدق که عقلیه، اونم که انجام داده شده باید بهش ثواب بده.
در خود نه در سنه رسیدن،
آها همین توجیه هایی که دارید میگید یکی کار بکنیم معلوم شد، باید اینجا که دیگه معلومه اینجا باید چی کار بکنیم تو این جواب این قلت این تصدقه رو چی کار بکنیمش؟ جوابش قلتوش همون شیخ فرمودن که اگه شما این حرف رو بزنید حتی حجیت عقل فطری هم باید زیر سوال ببرید، با حال اینکه خودتون حجیت عقل فطری رو دیگه پذیرفتید، نخواهیم عقل فطری هم یه چیزی بود باز تبلیغ حجت نیستش دیگه، اصلاحی اونا نقاله اتنا کنید، در حالی که دیدید محدث سال حدائق چی فرمودن، اینکه گفتن لا اشکال پیس به حفل عمل بینید از حجت ملک علامه و انشد وجود فدمان. بنابراین خود اخباری هم باید این روایت توجیه براش بکنن. توجیه چیه؟ یکی از این توجیه هاست مثلا نگاه کنید، تخلف به مخالف بوده به خاطر بغض ائمه، مثلا به خاطر بغض ائمه ولی ممنون، چون این بغض ائمه ولی ممنون داره من بهش تصدق بکنم، اینجوری بوده، لذا چون به خاطر بغض بوده این تصدق اصلا ارزشی نداره، ثوابی نداره نزد خداوند من. تصدق به خاطر بغض ولی الله و جه الهی که ارزشی نداره، به کسی تصدق بکنه که برای شد میگه معمولا شیعه هم همینجوری هم به شیعه تصدق میکنن به خاطر حب امیر المومنین، مثلا معمولا اینجوری میگن امیر المومنین یه صدقهی بهش میدن، کمکی بهش میکنن، تصدق اینجوریه. اونا هم تصدق که میکنن میگن سنیه خب یه تصدق بهش بکنیم، بغض امیر المومنین داره خب یه تصدق بهش بکنیم. تصدقش اینجوری بوده شاید که حضرت فرمودن ثوابی بر خداوند ممنون نیست بودش، یا نه بگیم که ثواب داره اما حبس صورت میگیره، اعمالش محبوط میشن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معرفت ولی الله نداشته. روایت شریفه هستش که خب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تضر مع خاصیه و بغضه سیئتون لا تنفع مع حسنه. این حسنه هست، این کار تصدق حسنه هست اما بغض امیر المؤمنین چون دارن بغض و سیئتون لا تنفع معها حسنه، حسنه هست ولی فایده ای نداره، ثواب نمیدن روز قیامت چون بغض امیر المؤمنین درش هست. این هم یه حمله. یا معروف شه فرزن حمله دیگه که مثلا بعضی گفتن ثوابی که وارد بهش بشه بهش نمیدن، ما علی الله له من ثواب، ثوابی که وارد بهشتش بکنه بهش نمیدن، که اونجا هم اشاره کردن اینا کنون رو فقط بود و از اینجوری هم دیگه ثوابایی بهش نمیدن، یه تخفیفایی در عذاب ممکنه بهشون بدن اما ثوابی که وارد بهش بشن این ثواب اصلی و عظیم بهشون داده نمیشه. خب اخیرا هم حتی اینو باید توجیه کنن، اینجوری نیست که به نفع اونا باشه مثلا به ضرر ما، اونا باید توجیه پیدا کنن که همین از توجیه ها یه سری از توجیهاتی گفتیم این ستا. بخونیم این مقدار رو تا برسیم به جواب دوم مرحوم شیخ. و اما نفی الثواب علی التصدق مع عدم کون العمل به دلالت ولی الله، اون روایت شریفه که میگفت ثواب نمیدیم بر تصدق در جایی که عمل به راهنمایی ولی خدا نباشه، بدون راهنمایی او بوده تصدق، اینجا ثواب نداره. اون روایت رو چی کارش کنیم جناب شیخ؟ فلو ابقی علی ظاهرهی، اگه به ظهور روایت بخواید باقی بمونید، دل علی عدم الاعتبار بالعقل الفطری الخالی عن شوائب الاوهام. شما اگه بخواید اونو قبول بکنید بگید وساطت حجت نیازه، تو عقل فطری خالی از اوهام هم باید بگید پس به درد نمیخوره، باید وساطت حجت باشه، وگرنه اگه حکمی عقل فطری خالی از اوهام هم داد به درد نمیخوره، فایده نداره جناب اخباری. این حرف رو باید بزنید در حالی که ما اعترافهی به انهو حجتون من حجج الملک العلام، خودتون اعتراف کردید که اون عقل دیگه اون روایت عقل رو هم کردید در این دیگه حجت باطنی است، تو چون میدونم این حرف رو هم کردید و عقل فطری خالی از اوهان اونو گفتید که حجتی از حجج ملک العلام هست. فلابد من هم بهی علت تصدقات غیر المقبوله، روایت باید هم کنیم بر تصدق غیر مقبوله، خود اخباری هم باید این حمله بکنه با مبنایی که داره، اینجوریه که اشکال فقط به ما باشه. تصدقات غیر مقبوله چیه؟ یک، مثل تصدق علی المخالفین، نه صرف تصدق علی المخالفین ها، تصدق علی المخالفین لعجل تدین هم بذالک الدین الفاسد، چون بغض امیر المؤمنین داره مثلا بهش تصدق میکنه، چون امامت ائمه رو منکره بهش تصدق میکنن، چون به این دین فاسد تدین پیدا کرده بهش تصدق میکنن، این میشه تصدق فاسد. کما هو الغالب فی تصدق المخالف علی المخالف، اینجوری تصدق میکنن دیگه، کما فی تصدقنا، ما هم همینجوری هستیم علی فقراء شیعه لعجب محبتهم لامیر المؤمنین علیه السلام و بغضهم لاعدائی، اینا یه چیز طبیعیه، ملل و نحل مختلف به خاطر اینکه اینجوری هستن اعتقادشون یکیه گاهی تصدق انجام میدن. یک، دو، او علی ان المراد حتی ثواب تصدق، نه این تصدق هست ثواب هم داره منتها ثوابش حرف پیدا میکنه، چرا؟ من اجل عدم المعرفت ولی الله، چون این عدم معرفت یه عنوان قبیحیه، تصدق یه عنوان حسنیه، این عنوان قبیح میاد اون ثوابه به حسن رو حفتش میده از بین میبره، لذا کسی که معرفت نداره گفتیم بغضهو سیئتون لا تنفع و ما حسنه، حسنه هست داره لا تنفع.
ثواب و عقاب به طور کلی معلول چیه؟ علت تام حالا میشه فعلا کاری نداریم چون تو اصول تو بحث می‌کنیم از استحباب عباد مثلا بحث می‌کنیم نه از خود عباد. علت تام اینه که مثلا علاوه بر همین معصیت و اینا که شما انجام بده خدا بنده هم اراده بکنه، شفاعتی نباشه، مغفرتی نباشه، توبه‌ای نباشه، هیچ نباشه، اون موقع یعنی مانع‌ها برطرف بشن، خدا بنده هم اراده بکنه، رحمتش هم شامل نشه، اون موقع عقاب رخ بده، بالفعل میشه. اما استحقاق عقاب شرط سوال شما اینه که استحقاق کجا میاد؟ استحقاق عقاب در عصیان خداوند من مانه، استحقاق ثواب در اطاعت خداوند من مانه.
مثلا ما مثلا این نماز فلانی خب این عدم کنونیه ثواب نداره،
حسنه هست، خب حسنه هست، اما یه عنوان قبیح اومده اینو تحت تأثیر خودش قرار داده، عنوان قبیح عدم معرفت و رضی الله، وگر اگه عنوان نبود این کار خودش رو میکرد بالا میبرد. عنوان قبیح اومده اینقدر قبحش زیاد و اشده که اینو تحت تأثیر خودش قرار داده.
یعنی در تکنیکی
طرف
کار عمل
خودش رو انجام داده، بله ثابت هم شده امرش، اون بالا نمیبردش به بهش نمیرسوندش مثلا. البته اینا در فرضیه که اون روایات رو به اینجوری معنا بکنیم دیگه، چون میدونید در تفسیر همون روایات هم بحثایی هستش دیگه که آیا وارد بهش نمیشن مخالفین یا وارد بهش میشن، خودش بحثیه.
یه
بحث کلامیه، درست کنم یه حرف هم زده شده، کاری فعلا با اون بحث کلامی نداریم. بله اون که میدونیم همه 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 چرا دیگه توجیه بشه کم این شد دیگه، اون عنوانم قبیه مانع برش ایجاد شده، وگر نگه این نبود ما حسنه بود و بالا می بود و بالا برش می شده این مانع برش شده. احسن اینو بگم الان عرض کنم، اولا غیر ذالک یا یه حمله دیگه ای که اون مثال زدیم، گفتیم ثوابی که وارد بهش بشن، چون گفتیم قبلا اون جلسه هم گاهی اوقات ثواب داده میشه، اون تا ثوابش رو اینا در حدی که تو جهنم هستش مثلا ثواب ببره که باز من از اون وضعیت روایت هم هستیم، در همین حد ثواب باشه، ثوابی که وارد به محال الله الله این ثواب، ثوابی که وارد بهشتش بکنه نداره. ببینید پاراگراف اما نفس ثواب برایش این حرف میشه مطرح کرد، ماده فکری تو نوع اداره ای شما سوال خودمید پاراگراف اول ما نفی و ثواب و علت تصدق برای چی معلوم شیخ اینو جدا کرد مطرحش کرد؟ این تو مباحثت سرش تعمل کنید چرا معلوم شیخ اینو جدا کرد نفی و ثواب از همه روایت دیگه، حتی فرازهای دیگه اون روایت دیگه هم جدا کرد، این چرا معلوم شیخ جداش کرد جدا گونه مطرحش کرد بعدش جواب جدایی داد، یعنی جواب اضافه تری به این روایت خواسته بده معلوم شه تو ذهنش مشکلی بوده، ببینید چیه نکته چیه که این جدا مطرح شد. ثانیاً جواب دوم، پس جواب اول خلاصه و جنبندیش این شد به اخباری ها که وجوب اطاعت از احکام عقل هست، عقل هم توسط تبلیغ حجت واسطه قرار گرفتن تبلیغ حجت دخیل نمیزنه در وجوب اطاعت، حجت هم که دخیل نبود باید اطاعت بکنیم. این جواب اول. جواب دوم میگیم از اشکال اول صرف نظر کردیم، سلمنا باشه قبول، تبلیغ حجت دخالت داره در وجوب اطاعت، فقط اون احکامی که حجت تبلیغش کرده اطاعتش لازمه، اینو فرض کردیم قبول کردیم. اما یه حرف دیگه میزنیم، میگیم که در جایی که عموم ابتلاء وجود داره، یه واقعه، یه حادثه، یه مسئله مبتلا به مردمه، قطعا حجت هم در اون مسئله علم اجمالی داریم که فرمایش ازش صادر شده، هر چه گفته مردم مبتلا بهش نیست، نه فقط اونایی که مبتلا بهش که بعد بخوایم بریم سراغ علم اجمالی، بلکه مطلق بگیم در همه مسائل، در همه مسائل حتما از حجت بگیم صادر شده حرفی. چرا؟ به خاطر اون روایت شریفه حجت الوداع که فرمود حضرت ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا ان تقوم به، هر چی لازم بوده بهتون گفتم، و ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عنه. هر چی لازم بوده رو گفتم بهتون. نکنید یه فکر شرعی زمین مونده که من بهتون نگفتم، من به شما نرسوندمش. فکر در هر واقعی حضرت فرمودن حجت تبلیغ کرده، ابلاغش انجام داده. خب حالا بینید سراغ عقل. عقل مستقل ما به یه حکم شرعی میرسه یا نه با واسطه مقدمه شرعی؟ مهم نیست، بالاخره با مقدمات عقلیه ما به یه حکم شرعی رسیدیم. قد پیدا میکنیم که این حکم شرعی موافق و مطابق با اون چیزی هستش که از حجت علیه السلام صادر شده. حکمی که عقل بهش رسید، حکم شرعی با مقدمات عقلیه، قد پیدا میکنیم با اون چیزی که از معصوم علیه السلام صادر شده مطابقه. قد داره عقلیان به این مسئله، به اینم قد پیدا میکنه. اگه میشه امام علیه السلام خدا قد حرف بزنه، از خود به خود قد پیدا میکنه که این عملش مطابق با کلامی ابلاغی که از معصوم از حجت صادر شده. تمام شد. در هر مسئله ای که ما قد داشته باشیم از مقدمات عقلیه، قطعاً از حجت هم صادر شده این مطلب، یا چون عموم ابتلاع مردم بهش بوده، یا چون این که حضرت همه مسائل رو حکمش رو فرمودن و چیزی هم که خلاف عقل که نمیان حرف بزنن. نقل قطعی بخواستون یه ترقی بکنیم. یه موقعی میگیم در اون مسائلی که مبتلا به مردم بوده حتما حجت حرف زده، شاید یه مسئله یه گوشهی بوده و غیر مبتلا به بوده حرفی نزده، برای یه پله ترقی کردیم. نه، در تمام مسائل حرف زده بودن، در تمام مسائل حرف زده، به خاطر اون روایت حجت داریم که در تمام مسائل حرف زده. اون علم و قطع نمیتونیم ادعا کنیم که حرف زده، اما حجت داریم. در مسئله که عموم ابتلا باشه، بالاخره یکی میره سوال میکنه، بالاخره امام برای اینکه ببینه هر کاری مردم دارن انجام میدن میگه حرفشو. اینجا علم داریم حرف رو زدن هستن مسئله مفترقه. با اطلاقش یا با اصول عملی اطلاقشون بالاخره شامل میشه. همه رو گفتن
چون حضرت میفرماید من نبی ما مجتهدی چه موضوعی ما موضوع داشته
نه ما منشأ این که الان هستش و بعدن خواهد اومد اونها، نه ما منشأ نکره به کار بوده، ما منشأ هیچ چیزی نیستش از الفاظ عمومه. آره حضرت کن حضرت فرمودن، ما نمیدیم که حضرت نفرمودن، حضرت فرمودن. بعد که امام علیه السلام میگیم اگه امام از خودش چیزی تشریح کرده، نه از حضرت گرفتن میگیم امرت کن، یعنی حضرت فرمودن. اینا دارن واسطه میشن که برسن به مردم، ائمه واسطه هستن، وقتی معروفی هم هستش مطرح میکنن، ائمه که تشریح نمیکنن احکام رو، که اونا دارن تبلیغ میکنن احکام الهی رو، مبلغ احکام شریعت هستن، وگرنه هم همون امر رسول الله. بفرمایید. استاد
اینجا میتونی به این که یه جور دیگه باید میتونی به این، چون در همه چیزی بیان بوده منطقه الان به موقع بیستایی نرسیده، این چیزی که الان موقع بشه نیست بوده و نرسیده. پس اگه میخواییم عقل هم اینچه کنار بذاریم دیگه واقعی ناشه، یعنی عقل به اون چیزی که میرسه همون چیزی که معصوم گفت هست.
اینجوری که شما میگید با یه مقدمه دیگه، با یه زمینه ای که اگه عقل قطعی باشه اصلا معصوم هم مطابق او حرف میزنه، اگه عقل قطعی باشه، حکم عقل قطعی باشه، حکم شرعی رو با عقل قطعی به دست آورده باشیم، حتما معصوم هم مطابق او حرف میزنه، علم داریم خلاف شرط نمیزنه.
نه
مبتلا باشه حتما معصوم بیان میکنه، حالا اینکه به ما هم برسه این بحث دیگه است. روایت صدو بازیش دادن چیکارش این نوع نرسید، مبتلا به در ذاتم فرموده نقلم شده به دست ما نرسید. این دو تا بحثه، مسئله مبتلا به رو حتما در موردش صحبت میکنن حضرات، این یه بحثیه. حتما چطور مبتلا به یا یکی میره میپرسه یا حضرت میبینه همه مردم دارن اینجوری انجام میدن، اشتباه انجام میدن، تذکر میده، درست انجام میدن، تایید میکنه، مبتلا به بوده حتما حرف میزنه. به دست ما رسیدنش یه بحث جداست، ممکنه ولو مبتلا به اون زمان بوده به دست ما نرسه. روایت آتش گرفت از بین لو کان لبان رو حالا یه توضیح میدم در موردش. درست میفرمایید، لو کان لبان یه قاعده یه فقهی ازش استفاده میکنن، میگن اگه روایت بود به دست ما میرسید،
چون نرسیده پس نیست.
این یه مبنایی داره، باید توضیحش بدیم که مجموعه روایاتی که به دست ما رسیده یه بحثیه. آیا ممکنه ما یه حکم تکلیفی الزامی مثلا داشتیم که در این روایات نبوده؟ اینو مطمئنیم که صدوق مثلا کتاب مدینه العلمش مفقود شده، توش هم پر روایت بوده. اما آیا در مدینه العلم یه حکم الزامی تکلیفی بوده که در کتب اربعه دیگه، در اون روایات دیگه که به دست ما رسیدن نیست؟ اینو دیگه بهش علم نداره. نه حقیقتا احتمالش رو میتونیم بدیم، احتمالش هم دیگه احتمال تکلیف رو دیگه کار آسان راه هست.
پس اون در خواهی بیدیم آزمان بیدیم هم
خب نه، یه چیزایی هستن که اصلا مصلحت نبوده الان بالفعل بشن، مثلا اون مثالایی که زدیم اون جلسه آخر و بعضی از زکات و این چیزا رو گفتن، مثالای مختلفی زدن برای یه چیزایی مصلحت نبوده بالفعل بشه، درسته حضرت میان اونا رو دیگه مصلحت میشه و بالفعلش میکنن. اون که یه حکم الزامی باشه که در طول این تاریخ حالا غیبت حضرت مطرح نشده، هیچ کس بهش اشاره نکرده، بعد حضرت میان این حکم جدید رو غیر از اینکه هنوز مصلحتش نرسیده، حکم الزامی که مصلحتش هم رسیده، زمانش هم فرا رسیده، باشه که حضرت بیان اون موقع ابلاغش بکنن، باز میگن علم بهش نداریم، علم بهش نداریم، احتمالش هست، علم بهش نداریم. پس بکنیم یه اشکال دوم، تا یه انقلت و قلتی هم زیر یه انقلت هم یعنی دین این روایت میذاری این اشکال دوم وجود داره. و ثانیا سلم نامت خلیت تبلیغ الحجت فی وجوب الاطاعه، قبول کردیم، تسلم کردیم که باید حجت واسطه قرار بگیره، دخالت داره تبلیغ حجت در حکم عقد و وجوب اطاعت، لکن اذا علمنا اجمالا به ان حکم الواقعه الفلانیه لعموم الابتلاء بها قد صدر یقینا من الحجه. یه جاهایی ما علم داریم، علم اجمالی داریم که فلان واقعه فلان مسئله به خاطر اینکه مردم بهش ابتلاء داشتن، ابتلاء مردم بهش عمومیت و شمولیت داشته، این قطعا حکمش صادر شده از حجه. مضافاً الی ما بر به هم ترقیه‌ای که گفتیم، نه فقط اونجایی که عموم ابتلا بود و علم اجمالی داشتیم، بلکه نه در تمام احکام و مسائلی که باهاش مواجهیم، مضافاً الی ما ورد من قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبه حجۃ الوداع که حضرت فرمودند معاشر الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا فقد امرتکم به، چیزی بوده رو گفتن، و ما من شیء یقربکم من النار الى النار و یبعدکم عن الجنه الا فقد نهیتکم عن، همه رو فرمودن. پس اینم ظهورش لااقل ظهورش در این روایت شریفه که همه احکام رو حضرت بیان فرمودن. خب اینو پس داریم از یه طرف اون علم اجمالی و این روایت، یه علم قطعیه، یه دلیل ظنیه، یه تعبد، یه دلیل تعبدی، یه دلیل وجدانی. ثم ادرکنا ذلک الحب اما بالعقل المستقل و اما به واسطه مقدمه نقلیه. بعد ما خودمون با عقلمون به حکم مسئله رسیدیم، عقل قطعی، نجزم من ذلک بان مستکشفناه به عقولنا، قطع پیدا میکنیم که این حکمی که با عقلمون کشف کردیم صادر نه حجه صلوات الله علیه، قطعا از حضرت صادر شده. و یکون الاطاعت به واسطه الحجه، صبح تاعت ما به واسطه حکمی که از حجت صادر شده ابلاغش کرده مطابق حکم عقلی و حکم حجت، مگه میشه مخالف باشه؟ مطابق. بنابراین ما طبق حکم عمل میکنیم، حکم عقل که عمل میکنیم، در واقع طبق حکمی که حجت ابلاغش کرده داریم عمل میکنیم. اینم جواب دوم علم عین یدعا نمیخواستم بگم و پاراگراف بعدیش هم حتی که بحثمون دیگه تموم بشه تا دیگه مشاوره علمی تربیت و اینا نداشتم. الحمدلله رب العالمین.